ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 25 اسفند ماه 97 برابر با 16 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات در کشور الجزایر. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با رضا جمالی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون. وحید شبتون بخیر شنوندگان گرامی. برنتون تارانت 28 ساله و تبعی استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 نفر در دو مسجد در نیوزلند دادگاهی شد. دادگاه دوم برنتون تارانت روز 16 فروردین ماه برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. ترانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعیش قائل به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایستچرچ نیوزلند دست کم 49 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر نیوزلند این حمله را تروریستی توصیف کرده است. وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا به خاطر اقدامات مسکو در برابر اوکراین پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه اقدام اتحادیه اروپا را احترام نگذاشتن این اتحادیه به اقدامات مسکو در حراست از مرزهایش توصیف کرده است. روسیه اقدامات تلافی جویانه خود را مشخص نکرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه همسو با آمریکا و کانادا دست کم 8 مقام روسی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. گفته شده که تحریم‌های تازه علیه افرادی است که در حمله ارتش روسیه به 3 قایق اوکراین در سال گذشته، الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و فعالیت‌های آن کشور در شرق اوکراین دست داشتند. وزیر کشور فرانسه روز شنبه از بازداشت بیش از 100 نفر از معترضان موسوم به جلیق زردها در پاریس خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، درگیری شدید بین معترضان و پلیس پس از آن آغاز شد که یک بانک و چند فروشگاه لوکس در مرکز پاریس مورد حمله جلیق زردها قرار گرفت. پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و ماشین آپاش استفاده کرد. وزارت کشور فرانسه تعداد معترضان روز شنبه را در پاریس حدود 10,000 نفر برآورد کرد. علاوه بر پاریس، همزمان در چند شهر دیگر فرانسه روز شنبه بین پلیس و جلیق زردها درگیری رخ داد. این 18 هفته متوالی است که معترضان موسوم به جلیق زردها روزهای آخر هفته در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی و سیاسی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شهرهای این کشور تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اعلام کرد که این مجمع در 2 از 3 اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 98 رأی به نظر مجلس داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته آقای انصاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 2 مورد اختلاف به طور مصلحتی نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است. پس از ارائه بودجه سال آینده از سوی مجلس به شورای نگهبان، این شورا در 3 بیش از 30 ایراد به لایحه بودجه سال 98 گرفت که 3 اختلافی میان این دو نهاد برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. و خبر آخر این که روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در استان فارس میگوید اعضای یک باند ارتشا و تبانی در معاملات دولتی در یکی از مراکز وابسته به وزارت نفت در این استان دستگیر شدند. در بیانیه سازمان اطلاعات سپاه استان فارس آمده که در این رابطه 2 از مدیران شرکت و 8 از پیمانکاران متخلف دستگیر و برای برخی از مرتبطین این پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. به گفته سازمان اطلاعات سپاه در این پرونده میلیاردها تومان از حقوق بیت المال ضایع شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک کثیف هستند.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the Swift financial system also took out of its financial network.
42 نهاد حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران شدند. و همچنین گزارشی خواهی شنید درباره کاهش صادرات غیر نفتی ایران.
در بخش صادرات غیر نفتی ما حدوداً به مرز 40 میلیارد دلار رسیده صادرات غیر نفتی مون.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. 42 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران شدند. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
42 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران شدند. این نهادهای حقوق بشری در نامه خود مقامهای جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان ایران متهم کردند و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را ضروری دانستند. بازداشت وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست در ایران از جمله مواردی است که در این نامه به آنها اشاره شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در حال حاضر جاوید رحمان است که او هم در جدیدترین گزارش خود مقامهای جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوبها در ایران متهم کرد. جاوید رحمان در گزارش خود از اعدامها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، بازداشت روزنامه نگاران، وکلا، فعالان مدنی و فعالان صنفی، روند دادرسیها، وضعیت زندانها، وضعیت آزادی بیان و وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرده است. او همچنین روز دوشنبه در گزارش شفاهی خود به شورای حقوق بشر در ژنو گفت که حکومت ایران در مقابل مخالفتها و انتقادها نابردبارتر شده و سرکوب‌ها هم شدیدتر. نکته‌ای که در نامه مشترک سازمان‌های حقوق بشری هم بر آن تأکید شده است. پیشتر هم در مقاطعی گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده بود که یکی از این گزارشگرها در سال 2002 میلادی مأموریتش به پایان رسید و پس از آن بار دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 میلادی یعنی 8 سال پیش تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و جاوید رحمان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است که خرداد ماه امسال به این سمت منصوب شد. جاوید رحمان حقوقدان اهل پاکستان و استاد دانشگاه در لندن است که تحقیقات زیادی در زمینه حقوق بین الملل، حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده است. او جانشین عاصمه جهانگیر گزارشگر قبلی سازمان ملل شد که بهمن ماه سال 96 بر اثر سکته قلبی درگذشت. عاصمه جهانگیر و احمد شهید گزارشگر قبلی هم در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر بارها از تعیین گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کردند، تاکنون به این گزارشگران اجازه ورود به ایران را ندادند و گزارش‌های آنان را همواره مقرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. با این حال، 42 نهاد مدافع حقوق بشر می‌گویند تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران باعث می‌شود صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شنیده شود.
42 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران شدند. گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. در همین رابطه دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
تا اونجایی که ما یادمونه که تو دبیرستان بودیم و دهه 70 فساد در ایران به این نحو نبود. خیلی مشخصه که فسادی که امروز الان داریم میبینیم باعث اصلیش تحریم هاست. این تحریم هایی که از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد باعث شد که این دور زدن ها و به واسطه این دور زدن ها هزاران نوع فساد دیگه هم پیش بیاد، در حالی که این چیزا وجود نداشته و من خودم به شخصه تحریم ها رو عامل اصلی فساد میدونم، با اینکه خود رژیم حکومت اسلامی هیچ سررشته از اقتصاد نداره، ولی باز نادانی تاثیرش به نظر من خیلی کمتر از اینه که وقتی شما یه مملکت رو محاصره میکنید، چه از نظر اقتصادی چه از نظر انسانی.
در دنیا افراد خودشیفته و خودخوانده و متکبر و لجوج فراوانن. ما در جمهوری اسلامی اگر نگاه کنیم در این 40 سال هزاران نامه و پند و توصیه برای کشورداری، برای اقتصاد، برای نحوه سلوک با مردم نوشته شد و شرط عقل و انصاف اینه که اگر حرف حساب رو دیوار نوشتن انسان بخونه و به گوش بگیره. ولی اسفا و دریغا که یا اصلا به این نامه ها و به این توصیه ها توجه نشد و یا اگر هم شد همه را غرض‌آلود دیدن و با نگاه امنیتی بهش نگاه کردن و فرض رو بر این گذاشتن که خدا دو تا گوش برای این به ما داده بده که از یه گوش بگیریم از گوش دیگه رد کنیم، و الا وضعمون این نبود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید که در آخرین تحولات در کشور الجزایر معترضان همچنان خواهان استعفای رئیس جمهوری این کشور هستند. در روز گذشته هم بزرگترین تجمع اعتراضی در الجزایر برگزار شد. درباره آخرین تحولات این کشور همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم مکنون روی خط ارتباطی ما هستند. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از آخرین تحولات هست؟
باید همینطور که اشاره کردیم معترضان همچنان خواهان کنار رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور هستند. بعد از تظاهرات بزرگی که روز گذشته شاهد این بودیم، اعتراض‌های جسته و گروخته ادامه پیدا کرد در الجزیره، پایتخت الجزایر و دیگر شهرها. البته تظاهرات روز گذشته اینطور که منابع مختلف گزارش کردن خشونت آمیز نبود، اما منابع پلیس گزارش دادن که 75 نفر دستگیر شدند و 11 نیروی پلیس هم زخمی شدن در نتیجه این تظاهرات. پلیس گفته اونها که دستگیر شدن افرادی بودن که اقدام به خرابکاری کردن. البته معترضان این رو نپذیرفتن و تأکید میکنن تظاهراتشون مسالمت آمیز، همچنان تأکید میکنن به تظاهرات خودشون ادامه میدن تا نظام حاکم در الجزایر و منظورشون عبدالعزیز بوتفلیقه یارانش هست هرچه سریعتر از قدرت کنار برن.
ایلیا، بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر هفته گذشته وعده اصلاحات داد و گفت که قصد نامزدی برای دور تازه انتخابات رو نداره. از روند سیاسی که آقای بوتفلیقه آغاز کرده چه جزئیات بیشتری است؟
وحید، تا اینجای کار به نظر میرسه چه وعده هایی که بوتفلیقه داده نتونسته فضا رو در خیابان ها آرام کنه، اگرچه در شبی که این تصمیم های اعلام شادی های خیابانی بودیم، اما باز هم شاهد این بودیم که روند تظاهرات نه تنها متوقف نشد بلکه تشدید هم شد. مسئله دیگه هم بوتفلیقه با اون روبرو و اون متحدانش هست که یکی پس از دیگری رهاش میکنن. شاید مهمترین متحدش حسن خلدون باشه، سخنگوی حزب حاکم که به صف معترضان پیوسته. در حقیقت بخشی از حزب حاکم منشعب شدن علیه بوتفلیقه. حسن خلو در صحبت‌هایی که با تلویزیون النهار الجزایر داشته گفته بوتفلیقه به تاریخ پیوسته. این روند داره باعث میشه فشارها بر بوتفلیقه بیشتر بشه برای اینکه هر چه سریع‌تر از قدرت کنارگیری بکنه. و هنوز مشخص نیست چه کسانی در شورای که گفته در قرار هست قانون اساسی جدید تدوین کنند حضور داشته باشن با توجه به این فشارهایی که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
متشکرم. آخرین تحولات کشور الجزایر رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. در بخش خبرخان وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه مرجان شیخ الاسلامی متهم ردیف ششم در پرونده فساد پتروشیمی در یادداشتی که روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تمام اتهامات فساد و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی رو رد کرده و خود رو بیگناه دونسته. خانم شیخ الاسلامی در این یادداشت فعالیت شرکت‌های خود در ایران و ترکیه رو قانونی دانسته و گفته فعالیت این شرکت‌ها کاملا قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم‌ها رو نداره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما سفر هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق در بهبوهه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی باعث شده نگاه‌ها متوجه واکنش‌های مقام‌های آمریکایی در این سفر باشه. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در همین زمینه گفته شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک‌هایی به گفته او کثیف هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر سفر اخیر حسن روحانی به عراق را نه به سود مردم عراق بلکه با هدف تسلط بر آن کشور خواند و به نهادهای مالی عراق هشدار داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشند و از همکاری با شمار زیادی از بانک‌های ایرانی که به گفته وی بانک کثیف هستند خودداری کنند. برایان هوک روز جمعه 24 اسفند در مصاحبه با الحره شبکه تلویزیون ماهواره‌ای دولتی عربی زبان مستقر در ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که از سال 1357 سیاست خارجی ایران مطمئناً احترامی برای حاکمیت و استقلال سایر کشورها قائل نبوده و آنها فقط در پی تضعیف حکومت‌ها و جایگزین کردن هویت‌های فرقه‌ای در مقابله با هویت‌های ملی هستند که به گفته آقای هوک به بی‌ثباتی خشونت و خونریزی‌های بیشمار در خاورمیانه دامن زده است.
Since 1979 they have sought to undermine states and they want to replace a nationalist identity with a sectarian identity. This has created a lot of instability throughout the Middle East. It's contributed to a lot of violence and bloodshed.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سفری 3 روزه به عراق با مقام‌های سیاسی و مذهبی آن کشور دیدار کرد و در جریان آن سفر قراردادها و توافق‌نامه‌هایی بین دو کشور به امضا رسید. برایان هوک با اشاره به اینکه مهم نیست آقای روحانی در جلسات و سخنرانی‌های عمومی‌اش چه می‌گوید و یا چه امضا می‌کند، تأکید کرد که هدف پنهانی آنها یقیناً تسلط بر عراق و ایجاد هلال شیعی است.
You have to look at the underlying motive and the underlying motive is to dominate Iraq. That is their intention. They are certainly trying to create this Shia corridor of power across the Middle East.
آقای هوک با اشاره به اینکه حسن روحانی حتی نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود به مردم ایران هم عمل کند، گفت مردم عراق توقع برآورده شدن وعده‌های جدید را نداشته باشند و خود به دور از مداخلات حسن روحانی و قاسم سلیمانی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. برایان هوک با اشاره به اینکه جنوب عراق موقتاً برای واردات برق از ایران مشمول معافیت از تحریم هاست، گفت هدف آمریکا از این معافیت کمک به عراقی‌ها بود، نه به رژیم ایران. شماری از ناظران و تحلیلگران سفر اخیر حسن روحانی به عراق را در راستای دور زدن تحریم ها ارزیابی کردند. آقای هوک با رد چنین ارزیابی هایی به بانک ها و نهادهای مالی عراق هشدار داد که در همکاری با بانک های ایرانی مراقب باشند و تحریم های آمریکا و همچنین استانداردهای جهانی را نقض نکنند. این مقام آمریکایی با تاکید بر اینکه شمار زیادی از بانک های ایران بانک های کثیف هستند که عمیقا به فساد آلوده‌اند و فقط در خدمت رژیم قرار دارند، گفت اینها همان بانک هایی هستند که سیستم جهانی سویفت هم دسترسی آنها را به شبکه خود قطع کرده است.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the Swift financial system also took out of its financial network.
برایان هوک سیستم مالی ایران را سیستمی تعمدن تیره و غیر شفاف خواند و گفت دلیل کدر بودن تعمدی این سیستم این است که رژیم نمی‌خواهد مردم بفهمند پول‌ها کجا می‌رود. به گفته ایوی اگر مردم بفهمند خواهند دید که رژیم چگونه پول‌ها را در خاورمیانه، در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین خرج می‌کند تا به جاه‌طلبی‌هایش در خاورمیانه برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اظهارات جدید برایان هوک نشان نداده اند، اما وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته و در پی مصاحبه دیگری از این مقام آمریکایی اظهارات او را مداخله جویانه خوانده بود. آقای هوک همچنین روز جمعه 24 اسفند در جلسه‌ای که در یکی از ساختمان‌های کنگره ایالات متحده در واشنگتن توسط شورای دموکراسی برگزار شد، گفت که کاخ سفید به دنبال فشار حداکثری بر ایران است و ممکن است معافیت چند کشور از تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. واشنگتن روز 14 آبان اعلام کرد که برای 8 کشور جهت ادامه خرید نفت ایران معافیت داده است. این کشورها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت را افزایش دهد. وی همچنین افزوده بود
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعاً درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمی‌خواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمت‌ها را پایین می‌آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیندازید، از چند ماه پیش واقعاً پایین آمده. این کار من است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت امسال خروج رسمی ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و در پی آن تمامی تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند با استفاده از تجربیات قبلی تحریم‌ها را دور خواهند زد.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بود که میگفت شمار زیادی از بانک‌های ایران به گفته او بانک های کثیف هستن. گزارش شاهین بشیری رو در همین زمینه میشنیدید. در وبسایت ما هم میتونید گزارش دیگری رو هم بخونید، از جمله اینکه وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از قطعنامه سنای این کشور برای قطع حمایت نظامی از ائتلاف عربستان و متحدان آن در یمن، این امر رو به معنای طولانی تر شدن جنگ یمن و بازگذاردن دست ایران دانسته. مایک پامپئو روز جمعه در یک رشته توییت نوشته که راه تسکین رنج‌های مردم یمن این نیست که با کم کردن توان شرکای خود جنگ را طولانی تر سازیم، بلکه باید حمایت‌های لازم از آنان را جهت شکست شورشیانی که از پشتیبانی ایران برخوردارند به عمل آوریم. دو روز قبل از این مجلس سنای آمریکا با 54 رأی موافق در مقابل 46 رأی مخالف قطعنامه‌ای را به تصویب رسوند که از دولت این کشور می‌خواهد به حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان در جنگ یمن پایان بده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش از این مجله گزارشی بشنوید که جدیدترین آمارهای اقتصادی که در ایران منتشر شدن نشان میده که صادرات غیر نفتی در دوره 11 ماهه نخست سال 1397 نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کامبیز غفوری.
محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، روز پنجشنبه 23 اسفند ماه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که صادرات غیر نفتی ایران در دوره 11 ماهه نخست سال 1397 نسبت مدت مشابه در سال گذشته اندکی کاهش داشته است.
در بخش صادرات غیر نفتی ما حدوداً به مرز 40 میلیارد دلار رسیده صادرات غیر نفتیمون که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً 75% ما کاهش داریم.
صدای محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران را شنیدید و اما یک روز پیشتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در نشست مجلس خبرگان بدون اشاره به افت صادرات مسئله تراز تجاری مثبت را مطرح کرد. او گفت که اگر تدبیر مناسبی داشته باشیم می توانیم شرایط تحریمی جدید را به خوبی مدیریت کنیم. اما این تمام ماجرا نیست. تراز تجاری اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به این دلیل مثبت شده که افت واردات بیش از افت صادرات بوده است. برای مثال در 10 ماهه اول سال 1397 واردات ایران نسبت به 10 ماه نخست سال گذشته بیش از 18% از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. اگر بخوایم نگاهی تخصصی به این آمار بیاندازیم، چه زوایای دیگری را می توانیم مشاهده کنیم؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، میگوید
صادرات و واردات معمولا از وضع اقتصاد رو روشن نمیکنه. صادرات و واردات وضع تجارت خارجی روشن میکنه. یه مملکتی ممکنه بسیار بسیار وضعش خوب باشه و اصلا تجارت خارجی نداشته باشه یا کم داشته باشه. بنابراین استفاده از این آمار که اولا درست نیست، وضع تجارت خارجی جمهوری اسلامی هم بسیار بده، ولی اوضاع وضع اقتصادی مردم رو روی میزان بیکاری، روی تورم و روی درآمد ملی حساب میکنن. و وقتی اونها رو حساب بکنید، شاید به استثناء دوران مشکل جنگ هیچ وقت از مردم به این بدی نبوده، احتمالاً حالا از زمان جنگ هم بدتره.
از سوی دیگر مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، در یک نشست با فعالان اقتصادی در آبادان به مجموع تجارت نفتی ایران اشاره کرد و با بیان اینکه باید کشور را به سمت آرامش پیش ببریم گفت یک زمانی با 10 میلیارد دلار درآمد ارزی مقابل دنیا ایستاده بودیم، ولی اکنون 70 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داریم. اشاره او به مدیریت اقتصادی ایران در زمان جنگ 8 ساله با عراق است. شاهین فاطمی معتقد است که این قیاس مالفارغ است و نمیتوان شرایط امروز را با زمان جنگ مقایسه کرد.
چندین اشتباه هست در این صحبت ایشون. اول اینکه جمعیت مملکت اون موقع بین 35 تا 40 میلیون بود، نه 85 میلیون. و دوم اینکه تمام ذخایر اقتصادی مملکت هنوز باقی بود، یعنی جنگ فقط چند سالی بعد از انقلاب بود و هنوز چرخ اقتصاد مملکت درست میگشت، منابع بیشتر بود و سرمایه های مملکت مقدار زیادی ارز و اندوخته در خارج از کشور داشت که اینها را آورده بودن. در خود مملکت منابع اقتصادی زیادی هنوز خارا بودن. مقایسه امروز جمهوری اسلامی با این جمعیت، با این وضعی که مردم دارن، با دوران بعد از انقلاب قبل از جنگ با عراق و حتی در دوران جنگ به نظر من به قول خود آخونده قیاس و محل فارغه. این دو چیز اصلا قابل مقایسه با هم نیستن.
صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماه نخست سال 1397 معادل 40 میلیارد دلار بود که البته مقام های ایران میعانات گازی را هم در سبد صادرات غیر نفتی قرار داده و محاسبه کردند. با این حال به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از میزان 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران تنها حدود 10.5 میلیارد دلار آن به سامانه نیما یا همان سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی بازگشت است.
گزارش کامبیز قفوری رو شنیدید. به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید و گزارش نخست وبسایت ما رو بخونید. تحت عنوان نتانیاهو رقبای خود را متهم ساخت که از حمایت ایران برخوردارن. من وحید پورستاد براتون لحظات خوش و آرامی را آرزو میکنم.